الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مقدمه پنجم که دیروز عرض کردیم بیان فرمایشی از مرحوم شیخ اعلی الله مقامه است که در رسائل در همین شروع بحث اصول عملیه بحث براءت فرمودن که قطع خودش حجت بذاته هست و زن حجیت ذاتی نداره، طریقیت ذاتی نداره، می شود با دلیل او رو حجت کرد. بعد فرمودن که و اما شک فلما لم یکن فیه کشف اصلا لم یعقل ان یعتبر فلو ورد فی موردهی حکم شرعی که ان یقول الواقعة المشکوک حکمها کذا کان حکما ظاهریا. یه ابهامی در زیل داره که متفرع کرده فلو ورد فی موردی حکم شرعی حکم ظاهری. خب در زنم همینطوره، در زنم که طریقه لو ورد فی موردی حکمون این حکم ظاهریه. حالا این یک پیچشی در کلام ما، باید تسامح کنیم در این مسئله. اونی که اصل بحث جمله اوله که شک فلما لم یکن فیه کشفون اصلا لم یعقل ان یعتبر. مقصود از یعتبر یعنی ان یعتبر طریقا الالواقع و کاشفن انح، همطور که مرحوم آشتیانی هم در حاشیه رسائل همینطور معنا کرده. مقصودم واضحه تقریبا عند التأمل، چون مقصودی نیست که لم یعقل ان یعتبر به ای وجهن، چون ای وجهن یکیش همین حکم ظاهریه، این است که یه حکمی درش بیاد، اینم یه نحوه اعتباره. اگر در مورد شک استصحاب بیارن، در مورد شک براءت بیارن، احتیاط بیارن، اینم نوعی اعتباره. اینی که می فرماد لم یعقل ان یعتبر، یعنی لم یعقل ان یعتبر کاشفن ان الواقع و طریقن ان. خب چرا؟ اگر بیان آسانش همین است که عرض کردم، همونطور که مرحوم نائینی در بحث امارات فرمود که اماره برای اینکه حجت بشه سه تا خاصیت باید داشته باشه. یکی شکش در مورد او شک مورد باشه نه موضوع. یکی اینکه خودش کشف ذاتی داشته باشه به نحو و به نحو ناقص. و سوم که مهمه این است که شارع وقتی او رو اعتبار میکنه به ماه و کاشفون اعتبار کنه، که از همونجا ما جواب شهید صدر دادیم که مرحوم نائینی فقط نگفته مجعول عبارت هست از احراز و علم، خیلی مطلب مهمتری هم گفته ایشون که اون فارق اماره و اصله. خب اگر کسی اونطوری طریق و اماره رو معنا کنه، فرمایش شیخ روشنه. شک اگر بخواد اماره جعل بشه، باید خودش اولا کشف ذاتی داشته باشه، شارم به ماه و لهو من الکشف ذاتی ناقص او رو کاشف تام قرار بده. خب شک کشف نداره و لذا وجهی نداره که او را به ماه و اماره به این معنا عرض میکنم حجت بکنند. دوباره این موبایل را افتاد. مرحوم آشتیانی همینطور معنا کرده عبارت ایشان را. البته مطلب دیگه هم داره که چرا شک را نمی شود معتبر کرد. می فرماین که قبلا ما اینو گفتیم که البته اینجا عبارت ظاهرا غلطه، کما انا اسمعنا که هناکه امتناع و طریقت شک و کشف عن المشکوک، یعنی طریقیت شک و کشف عن المشکوک و الا خرج عن کنه شکن. الان داره اشاره میکنه به این که خود شک طریق نیست، چون ما در اماره گفتیم اولا طریق باشه خودش، ثانیاً شاره به ما و طریقون رو جعل بکنه. بعدم فرمودن، بعد گفتن و الا خرج عن کنه شکن، اگر بنا بود که کشف از مکشوفش بکنه دیگه شک نبود. مضافاً الى لزوم طریقیه الى المتنافیین و المتناقضین ذاتن، اگر بنا بود شک طریق باشه منتهی به تنافی و تناقض میشه، چون دو طرف داره. ما شک داریم که مثلا زید قادم شده به اینجا یا نشده، دو طرفش هم مساویه. اگر دو تا کشف درش درست کنید، هم به قدومش هم عدم قدومش، پس این میشه نتیجهش انتهای و متنافین و متناقضین. تا اینجا راجع به این که این شکی که موضوع چه خاصیتی داره. بعد میفرمایند که وامتناع و اعتبارهی من الحیثیت المذکوره بعد فرض فقدانها به ذات، میگه بعد از این که شک خودش طریقه به مکشوف نیست، احراز درش نیست، دیگه ممتنع است که او را بما لهو من الکشف بخواییم او را حجت کنیم. این تقریبا حرفی بود که مرحوم ناینی هم داشت و حرف سرراستیه. پس اینی که مرحوم شیخ فرموده است که شک فلم مالم یکن فیه کشفون اصلا لم یعقل ان یعتبر، یعنی لم یعقل ان یعتبر طریقا، دلیلش هم روشف خود کشف نداره تا به ماهو و کاشفون معتبر بشه. این این بیان سرراستش. منتها یه بحث مهمی اینجا وجود داره. حالا من قبل از اون که اون بحث مهم رو عرض کنم، مطلبی هم بیانی هم مرحوم عرض میکنم آخوند در حاشیه رسائل داره، استدلال میکنه بر مطلب به این شکل. میفرمایند که در دو خط ایشون میگه که در تبیین حرف فرمایش شیخ لاستواء نسبته الى طرفه، چون شک به دو طرف استواء نسبت داره، فترجیح و احدهما بلا مرجح و ترجیح فی الاستصحاب بناء علی التعبد انما هو للعلم به وجوده سابقا و هو مما لا ينتقض بالشک ففهم. مرحوم آخوند ما آخوند ففهم دیگه. ایشون یه استدلال دیگه ظاهرن داره میکنه، علازق اون بیان مرحوم آشیانی روشن بود که تقریبا مساوی همون فرمایش ناینیست، منطقه او یه بحث میتنبه که عرض میکنم. اما آخون طریق دیگه داره پیش میگیره، میگه شک دو طرفش مساویه، ترجیح یه طرف بر طرف دیگه ترجیح نامرجحه. خب خیلی حرف عجیبیه، ترجیح یه طرف به طرف دیگه، یعنی اگر شارع مثلا بگه همیشه یه طرف خاص رو در شک بگیر، مثلا دیروزم عرض کردم اگر شک بین وجود و عدم کردیم طرف وجود رو بگیر، اون وقت این کلام شارع ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ مثلا فرض کنید که شارع که عالم بالغیبه میدونه این جور اقصا اکثرا مصادف با واقعه، یعنی اکثر و مصادفتن الالواقع بعد الفراغ از این که ما احتیاط نمیتونیم بکنیم، فرض کنید اینطور باشه و میخواییم یه طریقی اقص بکنیم، شاره بگه همیشه طرف وجود بگذارید، چیش ترجیح اولا مرجحه؟ و خود ایشون مواجه با یه سوالی میشه، خب در استصحاب چی کار میکنیم؟ خب یه طرف شک رو گرفتیم، در استصحاب شما اون طرفی از شک رو میگید که حال سابقه داره. ایشون میگه نه، در استصحاب ترجیح و مرجح نیست، چون قبلا حالت سابقه داشته و هو مما لا ينقض بالشک. خب جواب اینه که حالت سابق قبلی حیث تعلیلیه. فرض اینه که الان من شک دارم، الان من شک دارم، اخذ به حالت سابقه برای حکم شارعه. همون طور که حالت سابقه در حال شک با استواء طرف نسبه، با استواء طرف نسبه، این فرض این است که ولو حالت سابقه داشته، الان من یه شک متساوی طرفین دارم. با وجود این استواء نسبت، ولو که شما قبلا یقین داشتید، چرا ترجیح اون بلا مرجح نیست؟ چون میگه حالت سابقه یه وجه مصلحتی داره که شارع میدانه. خب همین نقطه در همه شکوک میاد. استدلال شما بر این که لاستواء نسبه پس اخذ یه طرف ترجیح بلا مرجحه، به خاطر استواء نسبت حالت فعلیه. چون اگر اینو نگید، در هر شکی ممکنه مصلحتی باشه به یه طرفی. چه خصوصیت داره حالت سابقه؟ چه خصوصیت داره حالت سابقه؟ به خاطر این حالت سابقه یکی از اون مرجحات برای حکم شارع. خب این نکته برای حکم شارع در هر شکی ممکنه باشه. پس چرا فرمودید استواء نسبه؟ حرف نادرستیه. این استدلال استدلال نادرستیه. بفهمید. چرا ترجیح بلا مرجع؟ اصلا خودش استحاله ذاتی داره، نه از باب ترجیح بلا مرجع. چیزی کشف نداره بگیم داره، این تناقض اصلا. نه ترجیح بلا مرجع نداره اصلا. خب مثل این شما عدم بگید وجوده، چه اشکالی داره؟ خب نه، نداره بگید وجوده، تناقضه، نه از باب ترجیح بلا مرجع. هر وقت بعدم ترجیح بلا مرجع ظاهرش استناد به فاعل مختاره، ولی اونو ترجح بلا مرجح میگفتن. گرچه حکما میگن ترجیح بلا مرجح منتهی میشه به ترجح بلا مرجح، که محاله که یه طرفی خود به خود به یه طرفی به چرخه بدون ضرورت حاصله، از باب این که خلاصه ترجیح از نتیجه اراده است و اراده به جای منتهی میشه. حالا کار به اون جهت الان نداریم. ترجیح کار فاعل مختاره. ما اگر نکته مرحوم آخوند این باشه شما فرمودید، خب خودش کشف نداره، چیزی کشف نداره، ما میخواییم کاشفش قرار بدیم، یعنی کاشف باشه حقیقتن، ها این نمیشه، این نمیشه. حالا کاشف تعبدی بحثیست که بعدا خواهیم کرد. پس نه احرام، ما دیگه معنا کردیم احراز من حیث العمل، من حیث العمل دیگه این تعبد محضه، نه از جهت اینکه خودش احراز ناقص داره، احراز و تطمیم کشف میکنیم به جهت کاشفیتش، چون این خیلی مهمه. اصلا شهید صد به این نقطه توجه نکرده بود که ناینی کشف ناقص رو میگه باید باشه، شارم به ماهو و کاشف رو تطمیم کنه. خب ما در استصحاب که این کار نمی کنیم، میگیم احراز جن شده من حیث العمل، که دیگه مفصل بحث کردیم این من حیث العمل چطور میتونه معنا بشه. خب این فرمایش آخوند و به نظر این جور بیان درست نیست. بیان درست سرراست همون است که مرحوم آشتیانی فرمود. خب اینا خیلی بحث مهمی نداشت. دیروز عرض کردم که مرحوم سید صاحب عروه تقریراتی داره به صورت شرح رسائل، به نظر من فوق‌العاده تقریرات مفیدیه، پرمطلبه، و مثل فقه ایشون که آدم دقیق النظریست و پر اشکال، یعنی آدم اهل فکر و صاحب جولان فکری، دائما هی به شیخ اشکال میکنه و حرفای پختن میزنه. اینجام همینطور انصافا. اینجا اول میاد حرف مرحوم شیخ رو باز میکنه، این خیلی مهمه. و جالب اینه که نتیجه باز کردن حرف شیخ این میشه که در باب امارات همون دوتا مقدمه که مرحوم از سه تا گفت نائینی، حالا به اون اشاره نکرده ایشون، دو تا مقدمه مرحوم نائینی رو ایشون از لابلای حرف شیخ بیرون میکشه. حالا من میخونم عبارت را. ایشون میگه که خب اینجا این حرف رو ایشون زده در استصحاب، در اواخر رساله استصحاب، در اول عنوان تعارض و اصول مرحوم شیخ یه عبارتی داره خیلی جالب. اون عبارت ایشون میگه که در اونجا شیخ مقصود خودش از دلیل اجتهادی که در باب اماره هست بیان کرده، فرموده ثم المراد به دلیل اجتهادی کل امارت اعتبرها الشارع من حیث انها تحکی عن الواقع و یکشف عنه بالقوه. پس در امارات اولا حکایت عن الواقع و کشف عن واقع بالقوه رخص کرده و تسمى فی نفس الاحکام ادله اجتهادیه و فی الموضوعات امارت معتبره. این در باب امارات فما کان، این دقت بکنید، این عین مطلبی است که مرحوم نانی اتخاذ کرد. فما کان مما نسبه الشارع غیر ناظر الى الواقع او کان ناظرا لكن فرز ان الشارع اعتبره لا من حيث هذه الحيثيه بل من حيث مجرد احتمال مطابقت این الواقع فلیس اجتهادیان. میگه ولیکن اگر یه امری را شارع نصب کرد منتها نه به ماه و ناظرون الالواقع، حتی اگر ناظر به واقع هم خودش باشه شارع از این حیثیت نصبش نکرده باشه. این این حرفی که اونجا گفته شد که اگر مثلا در استصحاب کسی بگه زنم میاره، شاره به این جهت نصب نکرده باشه او را، میگه این دلیل اجتهادی نیست بلکه دلیل فقاهتی است و از اصول. و این کان مقدما علی بعض الاصول الاخر، این اصلی که خودش کاشفیت داره و شاره لم یجعله من هذه الحیثیه ممکنه بنا به بعضی مبانی مقدم بشه بر اصول دیگه، ولی این اماره نیست، دلیل اجتهادی نیست. خب این فرمایش اینجای مرحوم شیخ. بعد مرحوم سید میفرماید محصل این حرف دوتاست، یکی این که یعتبر فی ما یعتبر امارتن و یکونو دلیلن اجتهادن امران کونهو فی نفسهی نادرن الالواقع و ان یکون اعتبارهو من حیث کونهی نادرن الالواقع. میگه از این حرف مرحوم شیخ دو تا چیز استفاده میشه که در امارات اولا باید خودش کشف ذاتی داشته باشه ولو ناقص، باید حاکی عن الواقع باشه، ثانیاً اعتبارش هم من حاضر لیسیه باشه. این دقیقا حرف مرحوم نائینیه، یعنی مرحوم نائینی از شیخ عکس کرده. خب این من حالا خودم مراجعه نکردم دیگه، ولی چون ایشون این عبارت شیخ رو نقل کرده گفتن در همین رسائل های جدید، ظاهرا جدید باشه دیگه، جلد سوم 318-319. خب حالا یک عبارتیشون پیدا کرده زیل همین، یعنی در اواخر استصحاب اول بحث تعارض اصول، زیل همین عبارتی که خوندیم مرحوم سید میفرماید که از شیخ این عبارت رو آورده. من عبارت دوباره میخونم ولو خسته کننده است ولی مجبورم. فقط ذکرنا، شیخ میفرماد فقط ذکرنا انه قد یکون الشیء غیر الکاشف منصوبا من حیث تنزیل الشارع الاحتمال المطابق له منزله الواقع. اینو اون زید فرموده، میگه گاهی شارع یه چیزی رو که کاشف نیست از حیث کاشفیت و از حیث اینکه احتمالش مطابق للواقع او رو نصب میکنه، او رو احتمال مطابق او را به منزله واقع تنزیل میکنه. اینم اونجا داره. مرحوم سید میفرماید که این حرف مطابق تحقیق ماست، الان میخوام مفصل او رو بحث کنیم. تمام اینا برای این تحقیق مرحوم سید بود. منتها بعد میفهمد ظاهرا این حقم با ایشونه، ظاهرا این حرف با اون حرفی که الان از مرحوم شیخ ما نقل کردیم که فلم مالم یکن فشک کشفون اصلا فلا یعقل ان یعتبر، با این سازگار نیست. چون میفرماید که قد ذکرنا انه قد یکون الشی غیر الکاشف منصوبا من حیث و تنزیل شارع ال احتمال مطابق له منزلت الواقع. مرحوم سید میخواد بگه پس بنابراین شما قبول دارید که شارع غیر کاشف ذاتی را میتونه به ماهو و واقعم جعل بکنه، پس چرا اینجا شما میگید از شک لما لم یکن فیه کشفون اصلا فلا یعقل ان یعتبر، یعنی یعتبر طریقا شما که میگید تنزیل منظر واقع میتونه بکنه احتمال را. میفرمایم که و هذا الکلام قریب من التحقیق الذی ذکرنا، کلام ما بیان میکنیم او عینه و بین کلامیه تدافع علی الظاهر. پس ما در تنقیح فرمایش شیخ انصاری اونجایی که میفرماید که لفلم مالم یکون کذا فلا یعقل ان یعتبر، بعد از معنا کردن ان یعتبر یعنی ان یعتبر طریقا الی الواقع، بیان روشنش این است که در طریق الی الواقع ما دو تا چیزو باید اخذ کنیم، یکی به خودش طریقیت ذاتی داشته باشه، دوم به ماهو و طریقون جعل بشه. منتها باقی میمونه یه حرفی، این حرفی که در استصحابشون زده ذیل اون بحث، که میگه گاهی شیئی که خودش صرف احتماله و کشف نداره میشه شارع احتمال صرف را تنزیل منظره واقع بکنه. خب حالا ما در نهایت بحث میشه حل کنه این مشکل را. بحثی که الان وجود داره که همه آنچه گفتیم مقدمه این بود، و الا این بحثای به قول امروزی ها تفسیر و هرمونتیکی خیلی مالی نیست در بحث‌های الان، ما چیز جدیدی گیرمون نیامده از این تدقیق در عبارات‌های مرحوم شیخ، ولی بحث مقدمه است، ولی این بحث مهمی که الان عرض می‌کنم. مرحوم سید میگه حالا که ما از کلام شیخ دو تا نکته را در امارات استفاده کردیم و گفتیم باید دو تا قید داشته باشه، خودش کشف ذاتی داشته باشه و بعد هم به ما کاشف اعتبار بشه، میفرماید که چرا همچین تضییقی رو شما میگید و تحقیق این است که ادله اجتهادی و امارات اوسه از این است که شما میگید. خب چی هست؟ میگن درش لازم نیست کشف ذاتی، همین که شارع امری را اعتبار کرد به ما انه الواقع این میشه اماره. خیلی حرف مهمی است، یه حرف خلاصه مبنایی این حرف و بسیار اثرگذار، بسیار اثرگذار. میگه اگر خوب دقت کنید فرق چی میشه، میگه ما در باب امارات لازم نداریم که شی خودش کاشفه ولو ناقص عن الواقع باشه، همین که شیئی ولو شک تنزیل بشه به منزلت الواقع میشه اماره. خب ما در اماره نظر خاصی نکردیم، مگر جعل اصطلاح داریم میکنیم؟ خب هرکس آزاد داری که بگه اماره اصلا اینم لازم نداره، نه، میگه که اون وقت مقدم میشه بر اصول. این بحث مهمه، میگه مقدم میشه بر اصول و تعارض نمیکنه با اصول دیگه، بر همینا تقدیم پیدا میکنه. مقدم میشه بر استصحاب هم، مقدم میشه بر استصحاب هم. چیکار میکنید اون وقت؟ بله دیگه، شما امارات بر استصحاب مقدم میدونید. ایشون میگه که اماره لازم نیست اون شرایطی که شما میگید داشته باشه، همین که شعار او رو تنزیل منظر واقع کرد این میشه اماره. چرا؟ خیلی مهرز رو بگید. خیلی خب حالا آخر بحث ما اینو میگیم. شما قبل از ملا که منبر میرید همین میشه دیگه. خب اینا رو بذارید میگیم به ترتیب، اون وقت اگر چیزی نگفتیم بفرمایید. ایشون میفرماید که این در صفحه 2 جلد 2 تحت این کتابم عنوانش حاشیه و فرائد الاصول، مقررش هم شخصی به نام شیخ ابراهیم یزدی. بله محمد ابراهیم، حالا یه محمدش اینقدر اشکال داره چون کم و زیادش این همه حرف میزنیم اشکال درست حسابی نمی کنید، سر ابراهیم و محمد ابراهیم گیر کردید. حالا بازم خوبه چون بعضی سر یه نقطه گیر میکنن، حالا باز خوبه شما سر محمد ابراهیمش گیر کردید. صفحه 10 جلد 2 میفرمان و تحقیق بعد از اینکه ایشون عبارت شیخ را در استصحاب نقل کرد، عبارت اولی را بعد گفت ازش دو تا مطلب استفاده میشه، فرمود و تحقیق ان الدلیل الاجتهادی اعم من ذلک و مناطه جعل الشارع مؤداه واقعا تنزیلا سواء کان مؤداه ناظرا الى الواقع ام لا. اون وقت نتیجه میگیره، میخواد نفی کنه حرف بالای شیخ را، حرف اولی شیخ را. ففی مورد شکل حقیقی یمکن ان یکون الحکم الوارد فی دلیلا اجتهادیا، در مورد شک به حمل شایی که متساوی طرف اینه میشه اماره باشه، میشه حکمی که وارد میشه اماره باشه نه اصل، اونطور که شیخ فرمود. کما لو استفید من دلیلهی جعل و احد طرفه شک واقعا یعنی تنزیلا. بعد میفرماد که بعید نیست که در اصالت الصحه در فعل مسلم و یاد مسلم هم از این قبیل باشه، یعنی خودش کاشفیت ذاتی نداشته باشه و شارع او را تنزیل منظره واقع کرده باشه، از این جد اماره باشه که خیلی بعید. البته اثباتن ید مسلم واقعا کاشف روشن اصلا سرشم که همینطوره. حالا کار نداریم این سر جا خودش ما بحث. بله از چه جهتی؟ خب حالا یا زن میاره یا نمیاره دیگه، میفته تو همین کبرا دیگه، فرقی نمیکنه که. خب بعد دوباره میگه ول حاصل، همینو بیان میکنه، ول حاصلش همینه، میگه یا در این حکم ظاهری تنزیل معدا منظره واقع شده یا نشده. اگه تنزیل نشده اصله، اگه تنزیل شده اماره است. بعد در ذهن میگه حالا که مسئله رو فهمیدید که بله همین میگه اصلا حالا ما بذارید شما خودتون هم همون اشکال برای خودتون وارده هم. شما بعد از مستشکرین برای اشکال وسط درس بودید، نذاشتید من تمام کنم. ایشون هم خوشحال شد که ناصری پیدا کرد. بعد میفرمایند که حالا که مطلب ثبوتن روشن شد که هیچ لزومی نداره اون چیزی که اماره جعل میشه خودش کاشف باشه ولو ناقص، و از طرفی در مقابل چیزی که کاشف هست میشه شارع در موردش تعبد و تنزیل معدا منظر واقع نکرده باشه، یعنی هر دو طرفش هست. حالا که معلوم شد اینطور میگه اگر از دلیل فهمیدیم احد همارا، یعنی تنزیل معدا منظر واقع شده یا نشده، اگر شده باشه میشه اماره، نشده باشه میشه اصل. میگه اگر اینو فهمیدیم فبه ها، اگر نفهمیدیم نگاه میکنیم اگر شیخ خودش اماره باشه، یعنی کاشفیت خارجی داشته باشه، بعید نیست که خود این قرینه باشه بر این که حکمی که آمده دلیل اجتهادیه، یعنی دال بر او دلیل اجتهادیه و اماره است. خود همین که خودش کشف ناقص داره اماره میشه بر مقصود. و اگر این چنین هم نبود، ما بیش از ترتیب آثار اصل نمیتونیم برش داشته باشیم و لذا ممکنه بگیم که نه بر اصول مقدم میشه و اصول با اینها تعارض میکنه، یعنی مثل یه اصل معمولی میشه. این فرمایش مرحوم سید. اشکال این حرفی که ایشون مطرح میکنه بحث مبناییه. ببینید ما در مطلبی که از مرحوم نائینی نقل کردیم و جواب شهید سعد دادیم گفتیم که در اماره اینا شرطه. اونجا فقط میخواستیم تحقیق کنیم که آقا این نسبتی که شما به نائینی دادید نادرسته. به علاوه خود شهید سعد فرموده بود که اماره این است که ما میگیم که فقط در تزاحم حفظی ملاک قوت احتمال باشه و اصل اون است که به قوت محتمل و یا ترکیبی از محتمل و احتمال استناد بشه، مثل اصول محرزه مثلا. ما همونجا عرض کردیم که شما از کجا میگید اماره این است و اصل اینه، این از کجا آوردید؟ فرمایش سید اینجا دقیقا همینه، میگه شما از کجا میگید اماره باید این دوتا خصوصیت رو داشته باشه؟ این بحث مهم است. ما رو میکشونه به این که اونجا هم که مرحوم نائینی ادعا کرد اماره دوتا خاصیت، سه تا البته ایشون میفرمود، حالا یکیش شک کار نداریم که مورد نه موضوع، این دوتا خاصیت رو باید داشته باشه که خودش کاشف باشه و شارم به ما لهم نر کشف گفته باشه. چرا؟ اینجا که میرسیم باید بحث دیگه کنیم و اون بحث اینه که چه توقعی شما از امارات دارید، چه توقعی از اصول دارید. این مهمه. یکی از توقعها و انتظارها تقدم اماره بر اصل، یعنی اثرش اینجا ظاهر میشه، در مثبتات ظاهر میشه. اگر مثبتات امارات حجت و اصول حجت نیست، اینجاها فرق بین اماره و اصل ظاهر میشه، یعنی تقدیم اماره بر اصل، حجیت مثبتات اماره دون الاصول و امثال این. اگر اینا نباشه اصلا چه اثری داره ما بحث کنیم چیز اماره هست یا نه؟ میشه یه جعل اصطلاح محض. خب شما ممکن بگید اگر در روز باشه اماره است، در شب باشه اصل. خب چه اثری داره این تقسیم بندی ها؟ اثرش اینجا ظاهر میشه. یعنی اگر شما بتونید اثبات کنید که یه سری از احکام ظاهری خصوصیتی دارن که مقدم میشن برای یه سری دیگری، یه سری احکام ظاهری خصوصیتی دارن که لوازمش حجت میشه دود الاخر، اینا فایده است. و الا خب چه فایده؟ یک اختلاف عرض میکنم اصطلاحی میشه. خب حالا سوال ما از مرحوم سید اینه، اگر آمدیم مفاد اماره را قرار دادیم صرفاً در مجعولش و در موردش هیچ خصوصیتی اخذ نکردیم از کاشفیت ناقص، گفتیم همین که مجعول تنزیل معدا منزلت الواقع باشه این میشه اماره. خب اگر اینطوره تقدیمش بر مثل استثناء، اولا کلا این بیان یه مشکل اساسی داره، قبلا گفتیم تنزیل منزله واقع بر هیچ اصلی هم مقدم نمیشه، چون موضوع اصول شکه و شک را یا باید وجدانا یا تعبدا شما رفع بکنید. اگر تنزیل معدا منزله واقع کنید شک را نه حقیقتا و نه تعبدا رفع نکردید، شک رو رفع نکردید. این یه اشکال کلیه. این اشکال به بعض عبائر خود مرحوم شیخ انصاری هم وارده. ایشون خیلی جاها اماره را تنزیل معدا منزل واقع گرفته. به نظر میاد این اشکال وارده، اشکالی است که مرحوم محقق عراقی در جاهای مختلف بحث کرده، همین اول بحث اصول عملی هم اینو تصریح میکنه که اگر ما این میگه مبنامون اگر در باب امارات کشف شد و تطمیم کشف شد مسئله تقدیم حل میشه، ولی اگر مبنامون تطمیم کشف نباشه تقدیم امارات بر اصول دچار مشکل میشه، مگر حالا یه بچه دیگری که سر جا خوش ان شاءالله بحث میشه. به این صورت سهل که موضوع رو برمیداری که در کار نیست، تنظیر معدا منظره واقع غیر از این است که بگن تو شک نداری، این نیست. خب این یه اشکال کلیه. نه نمیگیم هیچ نحوه ممکنه، نمیگیم هیچ اثری نداره، تقدمش مشکل میشه، ممکنه در بحث اجزاز او اثر باشه، ممکنه این که ما تنزیل کنیم احتمال را یا امری را هو الواقع تنزیلن، ممکنه در بحث اجزاز او اثر باشه. اگر ما به شاک که فتحارت و نجاسه بگیم انت طاهرون، نگیم انت محرزون لطهاره، خب اگر نگیم انت محرزون لطهاره نمیتونه موضوع شک در طهارت رو بپرونه، ولی ممکنه با انت طاهرون بتونیم شرط لازم در نماز رو احراز بکنیم و بعد حتی در بحث اجزا هم ممکنه بگیم مجزیه. اگر مثل مرحوم آخوند لسان تنزیل منزلت واقع را توسعه واقعی شرط بدانیم که در بحث اجزا بحثش اومده، به خلاف محققین دیگه که این رو حکم ظاهری صرف میدونن و توسعه دلیل اشتراط نمیدونن. مرحوم آخوند عجیبه، با استصحاب میگه نماز درست، خب ورود در نماز همه میگن، ما با استصحاب میشه محرز، یعنی میگیم یعنی طاهریم، ولی اگر انکشاف خلاف شد چی؟ ایشون میگه نماز تمامه، به خاطر اینکه شما طاهر هستید و جعل طهارت شده و فرقی نمیکنه طهارت مجعوله رو عنوان اولیه باشه یا رو عنوان شک فی طهارت الواقعیه باشید، بالاخره شما جعل شده برای شما که انت طاهرون. این حالا با این بحث اجزای ذهنتون رو مشوب نکنه، معلوم نیست. بله خب اینا که میفرمان همینجا الان داره مرحوم سید میگه، همین الان اینجا مرحوم سید میگه با این تعبد و با این تنزیل ما موضوع بر شکوک مقدم میشه، ولی خب چرا بر اصول مقدم میشه؟ پس یه اشکال کلی اینه. اشکال دیگه این است که تقدیم بر استصحابتون چطور میشه؟ شما در استصحاب هم تنزیل مشکوک منظره متیقن دارید یا تنزیل شک منظره یقین دارید؟ تقدیم اماره بر استصحاب چه وجهی پیدا میکنه؟ اینم وجهی نداره. خب نکته دیگه، شما اگر آمدید تعبد محض دارید به این که المعدا هو الواقع، خب چرا لوازمش حجت باشه؟ یه تعبد محض چرا لوازمش حجت باشه؟ شعاره اینقدر تعبد کرده، کی گفته لوازمش من تعبد کردم؟ حالا این اشکال در واقع به نحوی هم در امارات هم شاید به این بیانش بیاد، لذا اصل مثبت در اماره رو شاید اینطوری نتونیم حل کنیم، ولی اینجا دیگه خیلی روشنه. اگر تن فقط تعبد باشه به اینکه المعدا هو الواقع، دلیل نداره لوازم رو شاره در لوازم که تعبد نکرده که لوازم حجت بشه. حالا این البته یه بحث زیاد میطلبه، اطلاقی در دلیل وجود داره یا نه، اطلاقش لوازم حجت میکنه یا نه در جای خودش، ولی اجمالا عرض میکنیم که این حرف اون وقت دیگه در مثبتات اماره هیچ وجهی پیدا نمیکنه. این اشکال دیگه مرحوم سید. بنابراین ما باید برگردیم بگیم با توجه، نتیجه بحث این میشه، با توجه به انتظاری که ما از اماره داریم در مواجهه با اصل، به معنای دیگه بعد الفراغ از این که من المتسالم و علی که امارات مقدم بر اصلا، تبیین اماره در مقابل اصل همین است که شیخ میفرماد و مرحوم نائینی فرموده، نه این که شما میفرمایید. اونی که شما میگید این انتظارات رو برآورده نمی کنه، دیگه جعل اصطلاح صرف میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.